میتوند با بیت کوینش باشد، میتوند دوگی کوین باشد، میتوند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران میتوانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند میتواند با مسئولیت حقوقی روبرو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان میتوانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ میکنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که میتواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتووالیوتا چه نقشه و برنامه‌ای دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتووالیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشت رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت‌های بانکی، با خلاصه اقتصاددان‌ها تاجیکستان می‌تواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتووالیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
جدول پوره مسابقات المپیاده سال 2028 که در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود، در سامانه رسمی بازی های المپی نشر شد. شماره هیئت های ورزشی 8 کشور از جمله تاجیکستان در بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل معین گردید. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. سامانه رسمی بازی های المپی جدول پوره مسابقات المپیاده سال 2028 را که در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود نشر کرد. ورزشکاران برای 351 مجموعه جایزه ها مبارزه می برند که این نسبت به بازی های المپی سال 2024 22 مجموعه زیاد است. چوربینی های ورزشی روز 12 ایول با مرحله اولی انتخابی از جمله بازی های فوتبال آغاز می شوند. مراسم افتتاحی مسابقات روز 14 ایول و روز دیگر یعنی 15 ایول در رشته های تریاتلون، شمشیرزنی، جودو، ورزش سبک، رگبی 7، تیرپرانی و سلالم در کنای سپردن مجموعه اولی مدال ها در نظر است. مسابقات باکس از 15 تا 23 ایول و رقابت های نهایی از 27 تا 30 ایول. مسابقات جودو از 15 تا 22 ایول برگزار می شوند. در روز خاتمه‌ای المپیاده 30 ایول مسابقات حل کننده در رشته های ورزش سبک، بوکس، بسکتبال، ویلاسیپیدرانی یا دوچرخرانی، شناوری، گوشتگیری و والیبال برپا می گردند. در این روز یعنی 30 ایول سال 2028 مراسم پوشیده شوی بازی های 34 تابستانه المپی در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. هیئت های وکیلان 8 کشور بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خود را در بازی های 3 اتحاد دولت های مستقل تصدیق کردند. بازی ها از 28 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در 7 شهر آذربایجان برگزار می شوند. شماره از همه زیادی ورزشکاران را دسته میزبان منتخب آذربایجان تشکیل میدهد که از 349 ورزشکار عبارت است. باید منتخب روسیه 263، قزاقستان 259، ازبکستان 257، بلاروس 255، تاجیکستان 202، ترکمنستان 170 و قرغزستان 85 ورزشکار داخلند. در مجموع تعداد عمومی هیئت های وکیلان در بازی های سیمی اتحاد دولت های مستقل بیش از 2600 نفر، شماره ورزشکاران زیاد از 1800 نفر را تشکیل خواهد داد. بغیر از کشورهای اتحاد دولت های مستقل، در بازی های سیوم باز اشتراک ورزشکاران از 15 کشور خارجی در نظر است. با برنامه بازی ها باکس، بسکتبال، والیبال، قایقرانی، گشتی آزاد، گشتی یونانی و رومی، تنیس روی میز، تیرپرانی، شمشیرزنی، شناوری، کاراته، تکواندو، جودو، سامبو، چوگان بازی، کمانبری و غیره داخلند. اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل ماه سپتامبر سال 2021 در شهر قزان تاتارستان روسیه با اشتراکی 1100 ورزشکار از 9 کشور برگزار شده بود. تاجیکستان را 51 ورزشکار در 11 رشته ورزش نمایندگی کرده 14 مدال، 7 نشان نقره و 7 برنج گرفتند. روسیه با کسب 212 مدال از آن جمله 111 نشان طلا جای اول را صاحب گشت. تاجیکستان بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، بلاروس و قرغزستان مقام هفتم را کسب نموده از ارمنستان و مالدو پیش گذشت. در بازی های دویمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل که ماه آوگوست سال 2023 در بلاروس دایر گردید، منتخب تاجیکستان با شمول 130 نفر از روی 13 نمود اشتراک کرده با کسب 13 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 9 برنجی در بین 22 کشوری اشتراک کننده بازی ها جای هشتم را صاحب شد. مدال یگانه طلا را به تاجیکستان مهراج صوفیجانوف در مسابقه باکس در وزن تا 48 کیلوگرم آورد. نتیجه خورسندی بخش آن بود که ورزشکاران تاجیک این دفعه توانستند باری اول مدال طلا بگیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکو سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکو سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادن. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای همه قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عوامل واقعی هست، چون در مسئله اینکه این عملیات از جانب دایش خراسان یا دایش خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوال‌های زیادی رو پیدا میکند که این سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه‌ها و نظریه‌های توطئه هست، چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت‌های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دایش نبود. و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم میتواند اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد، ما نمیتونیم قبلا خلاصه برآورده کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست، علاکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد. و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستن، اینها شهروند نیستن و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمود افراط هست.
خب
بله، و گروهی دوم خواست که آنها را بیگناه کنند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای
درست حقیقت. درست. شما خب کارشناسید، حرفه این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد همچنین با افرادی بازداشت شده که مثلا بله. از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگردانداشن، با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید، من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دایشوی به اصطلاح بگیم سرسختی واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان، نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردن. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسختی اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهد، با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرن اگر پیوسته باشد با این جریان ها در خیلی یک وقتی نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستن.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شدن؟
بله، اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمود عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند. یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگواران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا و اگر هم نقش داشته باشند بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتند و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردند و اون تحریزی کردن، یعنی تحریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستن، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهرن معلوم است ظرفیت امکان این کار رو انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکوسیتی مسکو و پیوستن تاجیکان بدایش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که افغانستان و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در اونها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف دایش یا در گروه های تروریستی زیادند؟
بله متاسفانه ما این نمبر رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید حتی از در سخنرانی سرای دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای آخر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستن.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان به مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیشرفت مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی با زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که آنها رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدیک سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمروی خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک اونها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل این داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در
خبر میانه بد نیستند. از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند. بهتر است که در منطقه های گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشن. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلقه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندان تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما بسیم بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چون سطح افراطی تشوی ندارند و حتی در تاجیکستان بینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبندگی کند و روحای دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزای سیماتیت های سیاسی گفتید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم. مثلا برخی از کارشناسان و برخی از نو گفتن که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراط شوی زیاد شد این از صحنه راندنی اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست. ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبردیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطر از نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همین چیز گزیده نشد.
اما اگر جنبندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایشی افراد شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروندی ما در چند کشور عملیات و اطهاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمیدهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شده؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابر واقع موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا ایندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات هم، یعنی مقداری واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این را باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوسیولوژی از تطبیق میکند. آف چنباره تغییرات در قانونگذاری، این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست. همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار نشد. شهروندی او بیکار نشد یعنی چی؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جلوگیری، این هم دستور است. ولی ببینید در سطح تقویت مثلا همگروی اجتماعی بر ضد موفقیت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگرایی ده. دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبه بندی کنیم چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود، منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر؟
ببینید
برمان یک کارشناس،
من ببینید بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم. بعضی از اون سروه هستن که ما تجربه شد داشتیم و میتونیم اونها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از اونها با مثل ایجاد مثلا جوه کوری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه کشان میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریمیسم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونا مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شد، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا حرکات رسمی صورت میگیرد. ما مردم جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این بازی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیدون از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکنند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروندی کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
ای دوست بیاز این هم هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. ای دوست بیاز این هم آواز شده، هم ساز با هم دوتار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، ما و تو چون ترانه آغاز شبه. دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس به گفتشان باید زیست، این یک دو نفس به گفتشانی گذرد. آخ هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این نفس با گلفشانی گذرم.